اهل بیت برای ما باز کردن، این کرامت هایی که تو زندگی اهل بیت بوده، این نوع نگاه ویژهشون به عالم، اعتقاداتشون، اخلاقیاتشون، رفتارهایی که تو خانواده داشتن، تو جامعه داشتن، با حاکمان زمانشون داشتن، تمام اینها رو من نگاه کردم، بررسی کردم، تو منبرها شنیدم، از رسانه‌های مذهبی شنیدم. حالا دوست دارم خدای تو این راه بمونم، من این راه رو علاقه دارم. اگه کسی واقعا اینطور دعا کنه، خب قسمت بسیار زیادی از مسیر رو طی کرده، این دست به دامن خدا شده، رفته پیش مدیر کل عالم، داره یه حاجتی رو مطرح میکنه که این حاجت مطابق رضایت خداست، پس همه زمینه فراهمه که به این مسیر، به این مقصد، از این مسیر، از مسیر دعا برسه. چرا ما مسیر دعا رو معرفی کردیم؟ برای اینکه تو راه اهل بیت بمونیم. چرا اگه ما جدن دعا کنیم تو راه اهل بیت میمونیم؟ چرا من این راه رو معرفی کردم به عنوان یکی از راه‌های مهم؟ چون که حقیقت داستان اینه، ما یکی از چیزهایی که خیلی روش مالکیت داریم مالکیت دعاست. ما تو زندگیمون که اختیار مطلق نداریم، هیچ انسان اختیار مطلق نداره. از نظر فلسفه و کلام ما معتقدیم که ما موجودات بین اختیاری، بین جبری هستیم، لا جبر و لا تفویض هستیم. ما امور که کامل به همون واگذار نشده، تفویضی که نیستیم که بگیم هر کاری میخوام میتونم بکنم، هر تلاشی بخوام بکنم میتونم انجام بدم. نه، هیچ کس نمیتونه بگه من هر کاری که تا حالا خواستم کردم، هیچ چیزی در زندگی من جز اراده من سهیم نبوده. انسان ها خیلی از اموراتشون ناخواسته است، تربیت های ناخواسته داشتن، الان دارن ثمره اون تربیت ها رو انجام میدن. ولی یه چیز رو انسان مالکه، در بین همه داشته های انسان، انسان مالک خواستن و دعا هست. این تعبیر رو که در دعای کمیل هست باهاش آشنا هستیم، که در محضر پروردگار میگیم که اغفر لمن لا یملک و الت دعا، خدایا کسی رو بیامرز، یعنی منی رو بیامرز که مالک چیزی جز خواستن نیستم. یعنی یکی از اون مایملک های من، یکی از اون دارایی های مهم من دعاست. دعا مهمترین دارایی انسانه. دعا خط ارتباطی مستقیم و بدون واسطه انسان و خداست و این دارایی دارایی بالاییست. در کنار سایر دارایی های انسان، اینقدر دارایی به نام دعا، ثروتی به نام دعا مهمه که اصلا ما انگار دیگه دارایی نداریم. وقتی من این خط ارتباطی برام باز باشه، قطعا راه‌های دیگه رو اصلا به چشمم نمیاد. لذا با این که ما مالک چیزهای دیگری هم هستیم، اما با این حال در این فقره از دعای کمل میگیم خدایا گویا من مالک هیچ چیزی نیستم جز مالک دعا. من یک ملکیت بیشتر توی این عالم ندارم. یه خط ارتباطی مستقیم و پیوسته و شبان روزی و ابدی برای ارتباط با تو. اغفر لمن لا یملک و الت دعا. خب حالا من مالک مسئله به این مهمی هستم، همچین ما یملکی دارم به نام دعا. خدای من میخوام این دعام رو خرج این کنم که در راه اهل بیت بمونم. برای من مهمه. من نمیخوام یه زندگی داشته باشم که ربطی به زندگی امام حسین نداشته باشه. من این برام یه مسئله حیثیتیست. اگه کسی اینطور دعا کنه، به نظر شما شنوندگان عزیز، زندگیش رنگ و بوی اهل بیت نمیگیره؟ یعنی خدا راضی نیست ما مثل امام حسین عزیز باشیم، با شرافت باشیم، مثل امام حسن با کرامت و با حلم باشیم، مثل امیرالمومنین با گذشت باشیم که حتی با قاتلش هم با اون شکل شفقت آمیز و محبت آمیز برخورد میکنه؟ قطعا خدا این نوع زندگی رو میپسنده. پس اگر ما این دغدغه یا لیتنا کنا معک برامون تبدیل بشود به یک دعای جدی، مثل دعای آدم غریق، دعایی که کسی که تو دریا افتاده در حال غرق شدنه، با چه تضرع و اضطراری دعا میکنه. اگه ما اینطور با اضطرار دعا کنیم که خدایا من میخوام امام حسینی باشم، من میخوام علوی باشم، من میخوام دخترم زینبی و فاطمی باشه، قطعا خدای تبارک و تعالی این مسیر رو برامون فراهم خواهد کرد. ما رو به این آرزوی بزرگ حسینی بودن، این آرزوی بزرگ اهل بیتی بودن خواهد رسوند. شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه خوب شبستان، ما یه راه بسیار مهم داریم، قدر این راه رو بدونید، دعا کردن برای حسینی شدن. انشاءالله موفق باشید، حسینی باشید، اهل بیتی باشید.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام علی آل خیر النبی.
شبتون بخیر باشه همراهان برنامه شبستان. بهره‌مند شدیم از سخنان حجت الاسلام و مسلم جناب استاد ترکاشفند. شب بخیر میگیم به شما و خدا قوت میگیم به همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان شبستان که در این چنین ساعتی همراه ما هستید و همراه روزهای پایانی ماه صفر.
ای مدینه شهر روز و گریه بی صدا، ای مدینه شهر روز و گریه، ای مدینه سرزمین قریب رسول خدا، به خدا که تحمل غربتت برد طاقت عالم و آدم، ای حکایت غربت فاطمه روز خانه تو بود محرم، کاش می شد و کبوتر بقی بودم، کاش می شد و کبوتر بقی بودم، تمام عمر نوحه‌گر بقی بودم، تمام عمر کاش میشد. سلام من به چهار امام بی حرم، سلام من به چهار امام بی حرم، سلام من به مادر شهیدم، سلام من، سلام من به چهار امام بی حرم، سلام من به چهار امام بی حرم، سلام من به مادر شهیدم،
گفتم که عمر ماه صفر رو به آخر است، دیدم شروع محشر کبرای دیگر است، گردون شده سیاه و فضا پر ز دود و آه، تاریک تر ز عرصه تاریک محشر است، گرد ملال بر رخ اسلام و مسلمین، اشک عزا به دیده زهرای اطهر است.
محمد رسول الله،
مردی ظهور کرد مبعوث خداوند و ما به او ایمان آوردیم.
محمد فرستاده خداست.
صلی الله علیه.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
هو الحبیب.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
محمد رسول الله،
لا اله الا الله، محمد رسول الله.
ان الله وملائكته يصلون على النبي،
صلى الاله عليه.
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، وآله الأطهار. اللهم وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار
داریم به لحظات پایانی برنامه امشب نزدیک میشیم. حسن ختام شبستان امشب اشعاری است که همکار خوبم جناب آقای حیدرزاده قراره قرائت کنن و ما رو با یه شاعر آینی و شعرهاشون آشنا کنن. همچنان همراه ما و این بخش باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، شب بیداران گرامی سلام. همراهان برنامه شبستان در خدمت شما هستیم. در این بخش قراره در این بخش از برنامه شبستان هر شب با یک شاعر آینی و شعری که به مناسبت این ایام آماده کردیم در خدمت شما باشیم. امیدوارم بتونیم مطالب خوبی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. سحرگاه روز شنبه است و روز شنبه متعلق به نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. در این قسمت از برنامه شبستان با یکی از شعرای آینی جوان کشورمون بیشتر آشنا میشیم و شعری از ایشون در وصف نبی مکرم اسلام تقدیم شما میکنم. سرکار خانم سودابه مهیجی یکی از شعرای جوان کشورمون هست. متولد اردیبهشت ماه سال 1364 در تهران. البته ایشون اصالتاً یزدی هستند و رشته تحصیلیشون هم نرم افزار بوده، ولی تغییر رشته دادن و مجدداً تحصیل رو در رشته زبان و ادبیات فارسی شروع کردند و ادامه دادن. بیش از 30 رتبه قابل توجه توی جشنواره‌های مطرح ادبی کشور کسب کردند و در زمینه ترجمه هم فعالن. به گفته خود ایشون از کودکی با شعر بزرگ شدن. نوبت به نوبت آفتاب اولین کتاب شعر خانم سودابه مهیجی که سال 1389 به بازار اومده و شامل اشعار آینی این شاعر و این بانوی بزرگواره. کتاب جمعه ها هنوز خواب میبینند هم دومین مجموعه شعر ایشونه و با یه نگاه متفاوت و یک نگاه خاص به موضوع انتظار پرداختن و اشعار انتظاری خودشون رو در این کتاب جمع‌آوری کردن. سال 1394 هم کتاب گریه با ابرهای موافق از ایشون منتشر شد. بریم سراغ شعری از سرکار خانم مهیجی، خانم سودابه مهیجی در وصف نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. برای هر سری از روشنایت سایبان می‌خواست که شب را پیش پایت سر برید و آفتابت کرد. حجاز وحشی زیبا ندیده دل به حسنت باخت که بت‌ها را شکست و قبله دلها حسابت کرد. تو را از آسمان بارید مثل عشق بر دنیا، زمین را تشنه دید و در دل هر قطره آبت کرد. دوای درد دین و درد دنیا، درد بی دردی حضورت دردهای مرگ را حتی تبابت کرد. تو را از دورها هم می شود آموخت ای خورشید، تو را از دورها هم می شود آموخت ای خورشید، زمین گیرانه حتی با تو احساس قرابت کرد. که از این فاصله این سالهای نوری دوری همیشه پرتو مهرت به شبهامان اصابت کرد. از اینکه با برنامه شبستان و این بخش از برنامه همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعد التماس دعا و خدا نگهدار.
یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی تو طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
خب گفتنی ها زیاده و فرصت برنامه کم، اما همین فرصت های کوتاه با شما بودن رو هم غنیمت میشماریم. از خداوند متعال میخواییم که همه ما رو زیر سایه اهل بیت علیهم السلام حفظ کنه انشاءالله. خدمتون عرض کنم که اذان صبح به افق شهر مقدس قم امروز شنبه 12 آبان ماه 1397 به افق شهر مقدس قم 5:04 و طلوع خورشید ساعت 6:28 خواهد بود. شبتون مملو و از عطر خدا و خدای محمد نگهدارتان.
برد آرام دل نام دل جویا بود گل عاشق عطر خوشبویا قرار عاشقان تا به گیسویت شده محراب دل طاق ابرویت طبیب عالمی نبی خاتمی حبیب عارفان پناه آدمی نبی المؤمنین شفیع المذنبین رجاء الخائفين سيد المرسلين شادابی گلها در جمال تو آرامش دریا در نگاه تو آسایش دلها در کلام تو روشنای شبها روی ماه تو شادابی گلها در جمال تو آرامش دریا در نگاه تو آسایش دلها در کلام تو روشنای شبها روی ماه تو رحمت للعالمین یا رسول الله رحمت للعالمین یا نبی الله رحمت للعالمین یا حبیب الله رحمة للعالمين يا أمين الله برد آرام دل نام دل جویا بود گل عاشق عطر خوشبویا قرار عاشقان تا به گیسویا شده محراب دل طاق ابرویا طبیب عالمین نبی خاتمی حبیب عارفان پناه آدمی نبی المؤمنین شفیع المذنبین رجاء الخائفین سید المرسلین شادابی گلها در جمال تو آرامش دریا در نگاه تو آسایش دلها در کلام تو روشنای شبها روی ماه تو شادابی گلها در جمال تو آرامش دریا در نگاه تو آسایش دلها در کلام تو روشنای شبها روی ماه تو رحمة للعالمين يا رسول الله رحمة للعالمين يا نبي الله
رحمة للعالمين يا حبيب الله رحمة للعالمين يا أمين الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از دوستانم در برنامه شبستان که در کنار شما بودن. ساعت 1:20 بامداد شنبه 12 آبان ماه و از خدا میخوام که هفته پیش رو هفته پر از موفقیت باشه، پر از سلامتی باشه، پر از خبرای خوب باشه برای همه شما و انشاءالله که خدا هم لطفش رو بر ما و همه شما دوستان عزیز شنونده بیشتر بکنه. هفته رو با توکل بر خدا آغاز بکنیم و انشالله روز خوبی هم پیش رو داشته باشید. بشنویم بچه های بخش کوتاه آماده کردن صحبت های حجت الاسلام و المسلمین دهشیری در همین رابطه است. تقدیم شما.
آیه های زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، وقتتون بخیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتوکل علی الله فهو حسبه. سوره طلاق آیه 3. هر کس بر خدا توکل کنه خداوند کفایت امرش رو خواهد کرد. خب با توجه به آیه و ترجمه توجه فرمودید که موضوع بحث ما چیه؟ درست حد زدید، توکل. با توجه به مشکلات فراوانی که در مسیر زندگی انسان‌ها قرار داره، بی‌تردید خودشون قادر بر رفتن و رسیدن به مقصد نیستن و در این ارتباط بایستی به یک نیروی مقتدر، عالم و کمک رسان تکیه کنند. انسان با ایمان تلاش میکنه که کاراش رو به دست خدای متعال بسپاره و او رو وکیل کار خودش بکنه. اگر کسی خدا رو وکیل کار خودش کرد که متوکل معنیش همینه، قطعا محبوب خدا میشه. این حرف نیست که ما بزنیم. در قرآن اومده ان الله یحب المتوکلین، آل عمران 159، خداوند کسانی رو که بر او توکل میکنند رو دوست داره. حالا سوال اینه که حقیقت توکل چیه و چه آثار و برکاتی داره؟ امام صادق علیه السلام در پاسخ به این سوال که تعریف توکل چیه، فرمود به اون مرحله برسی که الله تخاف مع الله شیئا. وقتی خدا را داری از چه غم داری دیگر؟ از هیچ چیزی باکی نداشته باشه، فقط خوف از خدا داشته باشه. وقتی انسان پشتوانه مثل خدا را داشت، دیگر حراسی از چیزی یا کسی نداره. حتما شنیدید نام شریف ابراهیم خلیل علیه السلام رو که دشمن تصمیم گرفت ایشون رو در وسط آتش فراوانی که مهیا کرده بیاندازه. فرشتگان الهی دلسوزی کردند، یکی پس از دیگری آمدن گفتن که ابراهیم هلک من حاجه، احتیاج داری، نیاز داری بهت کمک کنیم؟ گفت بله، اما الیک فلا، به تو احتیاج ندارم. او یکی رفت یکی دیگه آمد، یکی دیگه آمد، بالاخره گفتن خب به کی کار داری؟ گفت به خدا. گفتن پس از خدا بخواه. گفت حسبی من سوالی علمه به حالی، همین که او به من آگاهه، علم داره به من، همین کافیه که من درخواست بکنم، نیازی نیست. وقتی او مرا میدانه و وقتی توکل بر خدا داشت به این نحو، قرآنم به نقل از خدای متعال داره به آتش میگه که یا نارو کنی بردن و سلامن علی ابراهیم، تو هم سرد و سلامت باش. حالا اگه کسی توکل کرد چه پیامدی نصیبش میشه؟ در قرآن آمده که کسی که اهل ایمان باشه و بر خدا توکل کنه شیطان بر او سلطه نداره. پس اولین آثار پیامد یا یکی از اونها عدم سلطه شیطان بر انسان میشه. دوم، انسان محبوب خدا میشه. این چیزی کمیه که خدا با انسان رفیق باشه و دوستدار انسان باشه. سوم، نظر ویژه‌ای به او خواهد داشت و من یتوکل علی الله فهو حسبه، که در ابتدای همین برنامه هم خوندیم، کسی که توکل کنه برای خدا براش کافیه. آسان شدن دشواری ها. علی علیه السلام فرمود کسی که بر خدا توکل کنه مشکلات بر او آسان میشه. پنجم، پیروزی در کارها. امام باقر علیه السلام فرمود کسی که بر خدا توکل کنه مغلوب نمیشه و کسی که چنگ بزنه به ریسمان الهی شکست نمیخوره. البته گفتنیه که توکل به معنای نادیده گرفتن اسباب و علل ظاهری نیست. صد البته این گونه نیست. بایستی این ابزار رو استفاده کرد، ادوات ظاهری رو استفاده کرد، منتها پشت پرده همه اینها عنایت خداوندی رو دید. گفت با توکل زانوی اشتر ببند، هم عوامل و اسباب ظاهری رو انسان داشته باشه و در اصل توکلش به خدای سبحان باشه. انشاءالله همگان متوکل الله باشیم.
و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
با آیه زندگی خدایی شده ای، سرشار و زلال و کبریایی شده ای، ما زاده خاکی مجهان زاده اش، در ساحت هم الالهدایی شده ای.
معارف جان گرامی سلام، در این مجال راجع به سبب نزول آیه 36 سوره مبارکه احزاب برایتان میگوییم. چنان که اکثر مفسران آوردند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بران شدند تا زینب بنت جحش را که از نوادگان عبدالمطلب بود به همسری زید ابن حارثه درآورند. زید از جوانان مسلمانی بود که پس از اسلام آوردن خود را وقف گسترش دین خدا کرده بود و گویی مجالی برای اندیشیدن به سنت ازدواج نیافته بود. از این رو پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله تصمیم گرفتند همسری برای او انتخاب کنند.
آخرین چه کاری بود که با خودم کردم؟ اگر از اول گفته بودم نه، اکنون این حال روزم نبود. کیستی؟
منم ساعده زینب.
آمدم.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
به بازار رفته بودم، گفتم سر راه با نوعروس مدینه دیداری تازه کنم.
کدام نوعروس ساعده؟ من که هنوز پاسخی به خواستگاری آن مرد ندادم.
سرانجام که باید پاسخ بدهی.
تو که غریبه نیستی ساعده، کاش از اول نپذیرفته بودم که عبدالله به خواستگاریم بیاید. طوری تردید به جانم افتاده که خواب و خوراک ندارم.
از قضا سخن من نیز همین است. هنوز کار شما به جایی نرسیده، در بازار همه از این که تو به وصلت با یک غلام آزاد شده رضایت داده ای در عجبن.
گفتم که من هنوز
یا الله.
بفرمایید ابن جحش، بفرمایید. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خب زینب من میروم، اما به آنچه گفتم بیاندیش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیر پیش بنت مالک، خیر پیش. خب تصمیم خود را گرفتی؟
چه تصمیمی؟
پیش از این که از تصمیم خود بگویی، بهتر است آیه ای را بشنوی که به تازگی بر رسول الله نازل شده است.
چه آیه؟
خداوند فرموده و هیچ زن و مرد مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستادش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد، و هر کس خدا و فرستادش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکاری گردیده است. حال تصمیم بگیر.
اگر این فرمان خدا و رسول خداست، من چگونه میتوانم نافرمانی کنم؟ به رسول الله بگو زینب آماده است.
آری عزیزان، آیه 36 سوره مبارکه احزاب که در پی این داستان نازل گردید به لزوم تبعیت و اطاعت از فرمانهای خدا و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله توسط همگان اشاره دارد.
و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله